شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و از احکام متهمان ادعایی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهیم شنید، همان دادگاهی که به وسیله برخی از خانواده ها تحقیر حقیقت خوانده شده بود.
اونهای به ناحق ریخته شده 176 مسافر بیگناه هواپیمای اوکراینی برایشان اهمیتی نداشته، به هیچ عنوان عادلانه نیست. این به اصطلاح به جهان نشون میده و از جمله به خانواده های دادخواه که در جمهوری اسلامی امکان دادخواهی به درستی وجود نداره.
تجمع دانشجویان در دانشگاه های تهران.
یکی از دستاوردهای قابل توجه جنبش دانشجویی به ویژه در ماه‌های اخیر شکستن اون جو ارعاب و ترس در مورد این حجاب اجباری هست و جنبش دانشجویی به عنوان یکی از جنبش‌های پیشرو در جامعه ایران امروز پرچم‌دار مبارزه با این سیاست اجباری حکومت ایران هست.
ادامه مسمومیت‌های مشکوک در ایران. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. به رغم آنکه گروهی از خانواده‌های کشته شدگان پرواز PS752 اوکراینی شکایت خود را پس گرفته و از عدم صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی در رسیدگی به این پرونده گفته بودند، اما احکام متهمان ادعایی این حادثه روز یک شنبه اعلام شد. این گروه از خانواده‌ها بهمن سال گذشته با پس گرفتن شکایت خود از دادگاه نظامی تهران اعلام کردند که این دادگاه تحقیر حقیقت است و خط مشیان از پیش توسط ستاد کل نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای تعیین شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد پس از برگزاری 20 جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی تور M1 به عنوان متهم ردیف اول به 13 سال حبس محکوم شده و 8 پرسنل نظامی دیگر نیز به 1-3 سال زندان محکوم شدند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
این رأی که در حقیقت امروز دار شد که سازمان قضایی نیروی مسلح و دادگاه نظامی تهران صادر کرده، همچنان ابهامات باقی است. همچنان به نظر میاد که اونهای به ناحق ریخته شده 176 مسافر بیگناه هواپیمای اوکراینی همچنان برایشان اهمیتی نداشته. تیتر واژگانی در اینجا به کار رفته که اینها به ما میگه که در حقیقت اراده جدی نبوده. از جمله اون کلید واژگان قتل شبه عمد هست، لغو دستور هست و اینکه اسامی محکومین منتشر نشده. وقتی میگیم قتل شبه عمد یعنی غیر عمد. این شبیه به عمد بودن به معنی نزدیک به عمد بودن نیست، معنی غیر عمدی است که بر اساس تخلف از این سری مقررات، آیین‌نامه ها و عدم رعایت بعضی دستور عمل ها اتفاق میفته. بنابراین این موضوع رو قتل غیر عمد میشه و از طرف دیگه به ابهامات جدی در رابطه با این که چرا اون شب آسمان ایران باز بوده در حالی که حالت جنگی بوده، چرا شلیک شده، چرا دوبار شلیک شده، به همه ابهاماتی که باقی هست همچنان سرپوش گذاشته این حکم و این حکم و در پشت درهای بسته بدون رسیدگی علنی انجام شده. این رسیدگی به هیچ عنوان عادلانه نیست و به هیچ عنوان به اون چیزی که خانواده ها انتظار داشتن و اون چیزی که عدالت انتظار داره پاسخ نمیده. هیچ یک از فرماندهان عالی رتبه سپاه محکوم نشدن در حالی که اونها باید محکوم میشدن. هیچ یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی حتی محاکمه نشدن، بازجویی نشدن در حالی که اونها آسمان رو باز گذاشتن. به هیچ عنوان نمیتونه شلیک صورت گرفته باشه بدون اینکه اراده کلی از مدیران بالادستی باشه و الان مدیران پایین دستی و بعض و تعداد بسیار اندکی محکوم شدن که به هیچ عنوان پاسخگوی عدالت نیست.
آقای رئیسی، صدور احکام برای این متهمان ادعایی در حالیه که بسیاری از شاکیان این پرونده صلاحیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو برای رسیدگی به این پرونده رد کردن، همون گونه که شما اشاره کردید، خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این هستند. از اونجایی که وکلا معتقدند که دادگاه نه صلاحیت، نه توانایی و نه اراده رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به این پرونده رو داره، شما تصور می‌کنید که اکنون واکنش خانواده قربانیان این پرواز چه خواهد بود و چه میتونن بکنن؟
یه اتفاق خوب، من قسمت مثبت این اتفاق رو الان خدمتون میگم و بعد میریم به قسمت های دیگر. قسمت مثبت این به اصطلاح حکم این هست که به ما و به جهان نشون میده و از جمله به خانواده های دادخواه نشون میده که در جمهوری اسلامی امکان دادخواهی به درستی وجود نداره. در واقع این یک سند رسمی که نشون میده دا امکان دادخواهی به درستی عادلانه و بی‌طرفانه وجود نداره، کما اینکه نتیجه این رأی چنین هست و نتیجه این گزاره‌ای که من عرض کردم این هست که امکان رسیدگی بین‌المللی را به دست میده. وقتی که متهمان اصلی محاکمه نمیشن، وقتی به درستی محاکمه و محکوم نمیشن و عدالت همچنان غریب هست از نتیجه این حوض، خب امکان رسیدگی بین‌المللی را فراهم میکنه که با پیوستن اختیاری اوکراین به دادگاه کیفری بین‌المللی این زمینه هموار شده و میشه رسیدگی کرد. قسمت های منفی دیگرش بسیار هست که میتونیم به همه بخشاش اشاره کنیم. از جمله من ابتدا اشاره کردم به لغو دستوری که هست که این یک پایین آوردن اصل دادخواهی هست و تقلیل دادن جان شیرین عزیزانی است که جانشون از دست دادن، کودکان، زنان، مردانی که جانشون از دست دادن، به این که یک لغو دستور ساده صورت گرفته، یه بیتوجهی و عدم رعایت نظامات صورت گرفته، یک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری شلیک شده که یک جنایت عمدی علیه بشریت میتونه محسوب بشه.
قوه قضایی احکام متهمان ادعایی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را صادر کرد. از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. بشنوید که دانشجویان در تهران دست کم در دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران روز یکشنبه در اعتراض به اعمال حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست دست به تجمع زدند و شعارهایی از قبیل ایستاده ایم تا پایان سر دادند. دانشجویان همچنین شعار نوشته‌هایی در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در کشور در دست داشتن. رادیو فردا در این باره دیدگاه جواد عباسی توللی، روزنامه نگار و فعال پیشین دانشجویی را جویا شده است.
دانشجویان در این تجمعات به ویژه به برخورد نیروهای حراست دانشگاه با پوشش دانشجویان دختر اعتراض کردند. مسئله حجاب اجباری به نظر من جزء مسائلی است که حکومت ایران در طی چند دهه با ایجاد ارعاب و متهم کردن کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدادند به مواردی مثل اشاعه فحشا و مانند اون سعی کرد زنان ایرانی رو از حق آزادی در انتخاب پوشش محروم کنه. اما یکی از دستاوردهای قابل توجه جنبش دانشجویی به ویژه در ماه‌های اخیر شکستن اون و ارعاب و ترس در مورد این حجاب اجباری هست و جنبش دانشجویی به عنوان یکی از جنبش‌های پیشرو در جامعه ایران امروز پرچمدار مبارزه با این سیاست اجباری حکومت ایران هست. در ماه‌های بعد از گزارش سراسری هم دانشگاه همواره جایی بوده برای اعتراض و برپایی تجمعات و امروز مسئله حجاب اجباری و رعایت حقوق زنان یک نماینده خاص نداره و دانشجویان از هر گروه و جریان سیاسی که بهش متعلق هستند خواهان رفع این تبعیض هستند و به همین دلیل می‌بینیم که احضارها و احکام صادر شده گسترده از طرف کمیته انضباطی هم نتونسته مطالبه آزادی پوشش رو سرکوب کنه و اتفاقا این مطالبه به حق دانشجو روز به روز فراگیرتر هم میشه، چرا که خواست حجاب اختیاری مربوط به کلیت جنبش دانشجویی میشه و دستگاه سرکوب حکومت ایران توی دانشگاه‌ها نمیتونه به صورت گسترده این خواست رو سرکوب کنه. این نکته رو هم اضافه کنم که اعتراضات علیه حجاب اجباری صرفاً به برپایی تجمع در دانشگاه محدود نمیشه و دانشجویان پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی مشخصاً به اشکال مختلف از انتشار نشریات دانشجویی گرفته تا شعار نویسی یا اجرای پرفورمنس در محیط دانشگاه اعتراض خودشون رو به این موضوع نشون دادن و نباید صرفاً این اعتراضات رو به برپایی تجمع اعتراضی محدود کنه.
آقای توللی، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همکنون دانشجویان با اون دست به گریبان هستن تنبیه های انضباطیه. تنبیه های انضباطی به این معنا که به محض اینکه کوچکترین اعتراضی میکنن از یک یا دو ترم تحصیل محروم میشن یا حتی بیشتر از ورودشون به دانشگاه ها جلوگیری میشه. شعار میدن که دانشگاه پادگان نیست و چنین پلاکارتایی رو در دست داشتن در برخی از تصاویر. شما تصور میکنید چرا چنین رفتار پادگانی در دانشگاه وجود داره و چرا با دانشجو و صحن دانشگاه به عنوان یک محیط علمی برخورد نمیشه؟ دستاندرکاران همین حکومت هم معتقدند که دانشجو حق اعتراض داره، پس چرا به محض اینکه اعتراض میکنه سعی میکنن که زبانش رو ببرن؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی ایران سابقه تعطیلی سراسری دانشگاه ها رو داریم در دهه 60 که به انقلاب فرهنگی معروف است. حکومت ایران سعی کرد که به هر ترتیبی که میتونه دانشگاه رو تبدیل به پادگان کنه و به هر ترتیبی که میتونه اون مطالبات بر حق مردم رو پس بزنه. اما یک تفاوت عمده داره. الان دسترسی مردم به رسانه ها بسیار زیاد هست. حتی حکومت هم مجبوره برای کم کردن هزینه سیاسی حالا در فضای بین المللی اعلام کنه که دانشجویان حق اعتراض دارن، دست کم به صورت سوری. از طرف دیگه الان مثل دهه 60 نیست که بتونن به صورت گسترده دانشگاه ها رو سرکوب کنن و هر اتفاقی که برای هر دانشجو میفته به سرعت خبری میشه و فشار رسانه‌ای، فشار افکار عمومی رو بر حکومت بیشتر میکنه. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی همیشه زمانی مجبور به عقب نشینی در برابر مطالبات مردم شده که اعتراضات مردمی فراگیر میشه و این بار هم همینه که جمهوری اسلامی نمیتونه با هر گونه سرکوبی هم که به کار ببره نمیتونه جلوی این پیشروی دانشجویان رو بگیره.
آقای توللی، صحبت کردید در مورد سالها و دهه های گذشته، بیاید مقایسه ای انجام بدیم. تحولات جدید در اعتراضات دانشجویان و نحوه بیان این اعتراضات رو با آنچه که پیشتر جنبش دانشجویی نام گرفته بود و در طی سالهای گذشته و دهه های گذشته انجام شد، شما تفاوت این دو رو چگونه میبینید و چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، به عنوان مثال در اعتراضات مردمی سال 88 یا قبل از اون به جرأت میشد اینطور برآورد کرد که اعتراضات در دانشگاه از طرف جریانهای سیاسی خاصی سازماندهی و برپا میشن. اما به طور مشخص از اوایل دهه 90 شمسی در دانشگاه سراسر ایران دانشجویان یک حرکت صنفی دانشجویی رو فراگیرتر کردند. این مسئله به سادگی همه دانشجویان رو تا امروز در کنار یکدیگر بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسیشون قرار میده. در سال 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا از دانشگاه سرداده شد. به همین یک شعار رو اگر به عنوان نماد مبارزات در نظر بگیریم، میبینیم که جنبش دانشجویی فراتر از سالهای دهه 70 و 80 شمسی گام رو به جلوی برای اتحاد در بین دانشجویان و همبستگی تمام عیار در برابر حکومت برداشته. در خلال جنبش زن زندگی آزادی هم دانشجویان این موضوع رو اثبات کردند و به جمهوری اسلامی نشون دادند که یک صدا و با پذیرفتن تکثر سیاسی در بین خودشون جلوی سرکوب‌ها ایستادند و تا امروز هم با وجود بازداشت‌های گسترده یا احضارهای گسترده کمیته انضباطی میدان اعتراض رو خالی نکردند. حالا از زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، زمانی که دانشجویان خودشون در قالب یک گروه صنفی در جامعه ببینند و بدونن که میتونن همگی بر سر مطالبات مشترک در کنار همدیگه قرار بگیرن، اون وقت اعتراضات و مبارزات همین صنف دانشجو رو میشه به راحتی در کنار مبارزات صنفی معلمان و کارگران و سایر اصناف تعریف کرد. در حقیقت جنبش دانشجویی امروز جنبشی هست همبسته با جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش معلمان و سایر جنبش‌های موجود که بر علیه استبداد دارن مبارزه می‌کنن و این به نظر من بسیار امیدبخشه.
دانشجویان در دو دانشگاه در تهران تجمع کرده و علیه حجاب اجباری شعار دادند. با دیدگاه جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال پیشین دانشجویی آشنا می شدیم. بریم ما با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام شود، ملت ایران کسر دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداشو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
شماره واتساپ رادیو فردا را هم از یاد نبرید، 0420-725-970-3 دیگه. و اما گزارش های منتشر شده از ادامه مسمومیت های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه در شهرهای مختلف ایران در روز یک شنبه حکایت دارد. ویدیوهایی نیز در این روز منتشر شده که حال برخی دانش آموزان رو وخیم نشون میده. سپیده بهگام از رادیو فردا گزارش میدهد.
یک شنبه 27 فروردین تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دانش آموزان دختری را در ایران نشان میداد که در بیمارستان‌های مختلف بستری شده‌اند و با ماسک تنفس می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، مسمومیت‌های مشکوک روز یک شنبه به مدارس دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه در کرج، تبریز، شیراز، تهران، کرمانشاه، اردبیل، بابلسر، اسلامشهر و ارومیه گسترش یافت. ویدیویی که حساب کاربری 1500 تصویر در این روز منتشر کرد، وضعیت یکی از دانش آموزان دختر مدرسه سلیمانی کرج را وخیم نشان می‌داد. مسمومیت‌های مشکوک از اواسط اسفند ماه به دلیل سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عاملان احتمالی مسمومیت‌ها را به اشد مجازات تهدید کرد، تقریباً متوقف شده بود. با این حال با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت دانش آموزان به مدارس، بار دیگر مسمومیت‌ها از سر گرفته شد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، این حملات شیمیایی مشکوک را سازمان یافته و برنامه ریزی شده ارزیابی می کند.
عملات شیمیایی با چنین وسعتی از نظر جغرافیایی و چنین تعدادی در روز نمیتونه بدون سازماندهی عظیمی باشه. در نظر بگیرین که صحبت از یک ماده شیمیایی است. کسانی که با شیمی آشنایی دارن میدونن هر ماده شیمیایی که اندکی کمی برای سلامتی انسان مضر باشه، نگهداری و حمل و نقل و باز کردنش یک روش کار دقیق و حساب شده داره. تو اینجا به این معنیه که کسایی که حمله را انجام میدن کاملا آموزش دیدن چطور این ماده رو استفاده بکنن که خودشون اول از همه مسموم نشن. پس ما با یک تیم عملیاتی بزرگ در سراسر ایران مواجهیم که یک، تعداد زیادی آدم داره در سراسر کشور پخش. دو، این آدم ها آموزش چگونگی کار با دست کم یک نوع ماده شیمیایی خاص رو دیدن و سه، این آدم ها آموزش دیدن چطور عملیات کنن که گیر مردمه، ره گذر نیافتن. این قدرت سازماندهی رو هر گروهی واقعا نداره در جغرافی های بزرگی به نام ایران.
ادامه مسمومیت های مشکوک و عدم پاسخگویی مسئولان علاوه بر اعتراض های گسترده خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران، اعتراض دانشجویان دانشگاه ها را نیز به دنبال داشته. روز یک شنبه تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران. مدارس شهرهای مختلف ایران ماهاست درگیر پدیده مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان است. به رغم گذشت چند ماه از آغاز بروز این مسمومیت‌های گسترده، هنوز عواملی که در بروز این مسمومیت‌ها نقش دارند، ماهیت آنها و روشی که عاملان برای مسموم‌سازی از آن استفاده می‌کنند، نامشخص و مشکوک مانده است. پیشتر رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال داده بودند که مسمومیت‌ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه‌نشین کردن دختران است. در این میان اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بروز مسمومیت‌ها را ناشی از استرس و شیطنت دانش آموزان می‌داند. خود آقای عین‌اللهی اسفند ماه پارسال اذعان کرده بود که مجموع تحقیقات تا آن زمان نشان داده که نوعی سم خفیف باعث بروز مسمومیت در دانش آموزان شده است. حالا هم مدتی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر بهداشت از کلمه بدحالی برای مسمومیت‌ها استفاده می‌کنند و سخنگوی قوه قضاییه نیز خواستار استفاده از این کلمه درباره مسمومیت‌ها شده بود. این تناقض‌گویی‌ها و عدم پاسخگویی مسئولان و ادامه حملات به مدارس عمدتاً دخترانه همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه داشته. آنچه مسلم است، خانواده‌ها حرف‌های مسئولان را باور ندارند و ادامه اعتراض‌های آنها نشان می‌دهد انگشت اتهام آنها به سوی حکومت به عنوان مقصر اصلی نشانه رفته است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن فنلاند.
افکار عمومی به درستی از حکومت یک سوال بزرگ داره. سوالش اینه که نیروی انتظامی شما میگه قدرت داره با فناوری پیشرفته فیلم دوربینای نظارتی شهرها رو آنالیز بکنه، هر زنی که حجاب اجباری رو سرش نبود شناسایی بکنه. وقتی نوبت به عاملان مسمومیت میرسه، بعد از چند ماه حمله مداوم، بعد از چند ماه هدف قرار گرفتن چند صد مدرسه، حتی یک دوربین نظارتی در حواشی این مدرسه ها هم وجود نداشت که شما آنالیز کنید ببینید چه اتفاقی افتاده. افکار عمومی هم سابقه دروغ شنیدن از این حکومت رو داره، مثل دست داشتن توی قتل‌های زنجیره‌ای که ماها انکارش میکردن تا بالاخره پذیرفتن. خود ماموران وزارت اطلاعات این کارو کرده بودن، اسمش هم گذاشته خودسر و تمام. چرا راه دور بریم؟ تو حافظه عمومی هست موشک زدن به هواپیمای مسافربری اوکراینی، 3 روز انکار کردن تا مجبور شدن بپذیرن. خب اگر مردم انگشت اتهام رو میبرن به سمت حکومت، به نظرم حق دارن. ریشش هم برمیگرده به تناقض‌گویی جمهوری اسلامی در این مورد و هم به سابقه منفیش در پنهانکاری و دروغ گفتن.
مسمومیت مشکوک و گسترده دانش آموزان به ویژه دختران در ایران در ماه‌های گذشته با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز همراه بوده است.
از سپیده بهکام می‌شنیدیم. روز یکشنبه نیز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس کشور ادامه یافت و بنابر ویدیوهای منتشر شده حال برخی از دانش آموزان هم وخیم می‌نمود.
بازار تلفن‌فروشی ساری
تو هر دشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید؟ به خاطر بسپارید: 00 42 02 21 12 21 12 و 13. هر دو تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا هستن. تلفن یا شماره واتساپمون رو هم که قبلا اعلام کردم، 20420 725 970، 3 تا 0 دیگه. و اما بشنوید که در ادامه روند طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روز یکشنبه پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که سقط جنین جرم انگاری شده و داروهای آن نیز از دسترس خارج شدند. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
الان آمارهایی که دارن میگن بحث سقط جنین که دارن تو رسانه ها میگن، من خیلی تحقیق کردم، سوال کردم، از مسئولین پرسیدم، آمارها بیداد میکنه، ولی آماری که دارن مسئولین ما میدن تازه خیلی دقیق نیست، شاید خیلی بیشتر از این باشه. روزی 2000 سقط جنین ما داریم تازه، مسئولین یعنی حداقلش سقط جنین های غیر قانونی عرض میکنن. سالانه 700,000 سقط جنین ما داریم. این آماری که دارن میگن.
این گفتگوی سال گذشته حسن حسینی قومی، کارشناس مذهبی، در مورد آمار سقط جنین در ایران با یکی از برنامه‌های صدا و سیما بود. در ادامه این روند، روز یک شنبه پدرام پاکائین، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفتگوی با خبر تلویزیون ایران اعلام کرد داروهای سقط جنین از دسترس خارج شد، محدودیتی که این بار هم بارش بیش از همه روی دوش زنان خواهد افتاد.
در حوزه سقط جنین، خب با توجه به اینکه سقط جنین جرم انگاری شده، اقدامات مختلفی انجام شد. یکیش در واقع راه اندازی سامانه باروری سالم بوده در جهت صیانت از جنین سالم که مانع از در واقع سقط جنین بشه. این بحث غربالگری که قبلا اجباری بود اختیاری شد و زیر نظر پزشک متخصص قرار گرفت تا از جنین‌های سالم صیانت بشه. همچنین داروی مربوط به سخت جنین هم دستورالعمل‌های خاصی در موردش ابلاغ شد و از دسترس خارج شد.
جرم انگاری سقط جنین در حالی گفته شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک روز پیش از این در جلسه ستاد ملی جمعیت گفت آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین در ایران بسیار نگران کننده است و توجه وزارت بهداشت نسبت به این موضوع ضروری است. او تاکید کرد که در صورت مشاهده چنین افرادی باید با آنها مثل متخلف برخورد کرد و آنها را به دستگاه قضایی سپرد. پیش از این به دلیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشنامه ای از سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت صادر شد که در آن هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه های بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری تنها باید به تجویز پزشک باشد. همچنین تست غربالگری برای زنان باردار حذف شد. غربالگری روشی است برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند. فرایند اجرایی این طرح از اختیار پزشک سلب و سقط جنین ناسالم تنها با حکم قضایی صورت گرفت. دکتر ساغر کثیری، متخصص جنین شناسی و نازایی از لندن، در مورد عواقب این جرم‌انگاری میگوید.
دسترسی به سقط امن و بهداشتی حق هر زوجی هستش و این زوجها اگر نتونند سریعا به این یک جای امنی، یک جای بهداشتی این سقط رو انجام بدن، متاسفانه این سقط ها به زیر زمین ها و به مراکز غیر بهداشتی کشیده میشه و ما میدونیم از آمار اخیری که در 25 نوامبر 2021 سازمان WHO یا همون سازمان بین المللی بهداشت داد، در سال 73 میلیون زن یا جونشون رو از دست میدن یا اثرات بسیار بسیار بدی از لحاظ فیزیکی بر روی بدن این خانم ها باقی میمونه به خاطر سقط هایی که غیر بهداشتی انجام شده. و متاسفانه این آمار در کشورهایی مثل ایران تا حتی به 97% میرسه، یعنی در کشورهایی که در حال توسعه هستند. پس با این کار متاسفانه دارن جون این مادرها رو به خطر میندازن. پروسه رو بسیار سنگین و سخت، این پروسه واقعا تو روح و روان اونا میتونه تاثیر بذاره و همینطور که گفتم میتونه باعث مشکلات طولانی مدت فیزیکی در بدن اون مادر بشه.
زنان در ایران به دلایل بیشماری از جمله مشکلات معیشتی، بارداری ناخواسته و مشکلات خانوادگی به سقط جنین روی می آورند که اگر امکان این عمل را به طور رسمی نداشته باشند، برخی توسط افراد غیر متخصص و یا در محیطی که استانداردهای پزشکی در آن رعایت نشده به بارداری خود پایان می دهند. سالانه 5-13% از مرگ و میرهای مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به طور پی در پی به هر نحوی خواستار افزایش جمعیت بوده، اما بر اساس گزارش‌های رسمی شهروندان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به فرزندآوری تمایلی نشان نمی‌دهند.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. در ادامه روند اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روز یکشنبه سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که سقط جنین جرم انگاری شده و داروهای مرتبط با اون از دسترس خارج شدن. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دعوت میکنم ازتون که حتما با رفتن ما شما بمونید و بشنوید برنامه هفتگی صدای دیگر رو که کاری از رویا کریمی مجد همکارم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. یادتونم نره با ما در تماس باشید. 00 420 725 970 30 شماره واتساپ ماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
11 صبح، هنرستانی در اصفهان. صدای مدیر مدرسه در بلندگو همه 300 دانش آموز دختر را به مقابل آمفی‌تئاتر فرا می‌خواند. دانش آموزان هاج و واج اما خوشحال از تعطیلی کلاس‌ها به حیاط می‌روند، جایی که یک تابوت پیچیده در پرچم جمهوری اسلامی و چندین نیروی امنیتی در انتظار آنهاست. کار به آنجا رسیده که به گفته شاهد عینی اتفاقات هنرستان اصفهان، جمهوری اسلامی بار دیگر دست به دامان کشته شدگان جنگ ایران و عراق شدند.
بچه‌ها تابوت رو گذاشتن روی دوششون و بردن دوباره تا سر مدرسه توی آمبولانس و تابوت رو گذاشتن اونجا توی آمبولانس. و این آدمای امنیتی که اومدن میگفتن که این یک شهید گمنامه و این بچهای طفلی اینو بردن، ولی قضیه به اینجا تموم نشد. یک نفر با اینا بود، یک آقایی که به نظر مثل این آدم تعادل روانی نداره و اینکه هی دور خودش را میرفت، به خودش میپیچید. و بعد اینا بچه ها رو همه رو بردن توی سالن سخنرانی، بچه ها رو همه رو اونجا جمع کردن، معلم هم رفتن یه تعدادی و بعد این آقا رفت و شروع کرد به حرف زدن و این قسمتش واقعا وحشتناک بود، برای اینکه این همین آقایی که به نظر من تعادل روانی نداشت شروع کرد در مورد اینکه چطور شهدا رو کشتند، اسرا رو کشتند و با جزئیات بسیار رنج‌آور که حتی برای یه آدم بالغ دردناکه. یعنی یه آدم بالغ هم نمیتونه همچین چیزایی رو به راحتی بشنوه و هضم کنه. و شما فکر کنید بچه‌های مثلا 16-17 ساله شروع کردن برای اینو تعریف کردن و خیلی با جزئیات، مثلا یه چیز خیلی وحشتناک، مثلا میگفت نمیدونم سیم خاردار تو دهنش کرده بودن، چجوری تیکه پارش کرده بودن، اینجوری میگفت. و بعد مثلا که این اجساد رو چقدر ناجور بوده شاید چون وقتی اینا رو پیدا کردن. من دوست ندارم این کلماتی که اون گفته اصلا دیگه تکرارش کنم، برای اینکه واقعا وحشتناک بود. و بعد انقدر از نظر روانی بچه ها اذیت شدن که یه تعداد زیادشون گریه افتادن. واقعا بچه ها امروز مورد آزار کلامی و روانی قرار گرفتن.
سیاست ایجاد رعب و وحشت جمهوری اسلامی به مدارس رسیده است. مدارسی که بیش از 6 ماه است روزانه شاهد مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر است، این بار با واقعی جدید روبرو می شود. تشییع جنازه تابوتی که گفته می شد در آن جسد شهیدی گمنام قرار دارد، در یک هنرستان دخترانه حتی اولیای مدرسه را شوکه کرده بود.
اولیای مدرسه در مقابل عمل انجام شده بودند. یعنی ببینید یه سری آدم اطلاعاتی امنیتی و همه مرد. یعنی با این امنیتی ها زنی نبود، همشون مرد بودن. یکیشون هم راننده آمبولانس بود، ولی همه آدم های امنیتی بودن. اومدن و گفتن شما باید این کارو بکنی، اصلا نمیتونی نکنی. و اولیای مدرسه رو وادار به همکاری کردن، مدیر رو وادار به همکاری کردن، بقیه اولیای مدرسه رو که خب البته یک دو تاشون به نظر رسید با اینا همراه بودن، یعنی مشکل انگار نداشتن، خودشون کردن و این اتفاق افتاد که واقعا بسیار دردناک و آزاردهنده.
شعار زن زندگی آزادی همراه با موج اعتراضات به تحمیل 40 ساله حجاب به زنان ماه هاست که در جریان است. اعتراضاتی که حتی انتقاد گروه های محافظه‌کار به عملکرد فرهنگی دولت و نهادهای ریز و درشت متولی فرهنگ اسلامی را برانگیخته است.
در واقع اون کسی هم که اومده بود میگفتش این شهدا رو چجوری کشتن، هدف اصلش این بود که به این بچه ها بگه شما مدیون این شهدایی و به خاطر این شهدا باید نظام رو نگهدارین، حجابتون رو نگهدارین. هدف اصلیش اصلا این بود. ولی اصلا من نمیدونم اینا چه اتاق فکری دارن. این یه کارکرد برعکسه، یعنی این کاملا اثر منفی میذاره. یعنی سری بچه‌ها بعد حتی مسخرهشون می‌کردن. یه سرشون هم که بعد از اون مسخرهشون رفتن مثلا رو سریاشون رو برداشتن.
به گفته این شاهد عینی، تشییع جنازه تابوت شهید گمنام در یکی از بهترین هنرستان‌های اصفهان انجام شده، جایی که دانش آموزان برای ورود به آن باید از سد امتحان ورودی بگذرند و والدین فکر می‌کنند فرزندشان را به مدرسه خوب با آموزشی با کیفیت سپردند تا برای مراحل بعدی زندگیشان آماده شوند. اما سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، معتقد است جمهوری اسلامی هنوز راهی جز فشار بر دانش آموزان برای تثبیت اعتقاداتش نیافته است.
به نظر من در حقیقت اگه ما به 14 دهه گذشته برگردیم، میتونیم یه دوره اول ازش اسم ببریم که بیشتر جمهوری اسلامی فکر میکرد که از طریق تبلیغات دینی فرهنگی در دست گرفتن نهادهای اصلی فرهنگی مثل نظام آموزشی به راحتی میتونه فرهنگ بچه‌ها رو عوض بکنه و اون جامعه اسلامی مطلوب خودش رو بسازه. این اتفاق نیفتاد و وارد مرحله دوم شدیم که اونا تلاش کردن که به بچه‌ها به طور مشخص‌تر از طریق کتاب‌های مثل سبک زندگی بهشون یاد بدن که یعنی چی اسلامی زندگی کردن، برای اینکه در واقع بچه‌ها تبدیل یا اون فرهنگ حکومتی یا اون سبک زندگی مورد نظر حکومت رو درونی بکنم. این هم ظاهرا تو 10 سال گذشته اون نتایج مطلوب به بار نیاورده و نسل کنونی از نظر فرهنگی و از نظر نظام ارزشی و نگاه به زندگی خب بسیار فاصله داره از حکومت و یعنی شکاف بسیار حیرت آوری وجود داره بین نسل جوان ایران و دنیای حکومت. الان به نظر میرسه که در این مرحله جدید حکومت در حقیقت میخواد برای مقابله با این اتفاقاتی که در مدارس میفته و همینطور این شکاف عظیم فرهنگی وجود داره بین حکومت و نسل جوان، از طریق آموزش هایی که یه نوع ضربه روانی به بچه ها وارد میکنن یا یه نوع در واقع میشه گفت که ضربه ناگهانی که اونها احتمالاً در خب به عمق مسئله از نظر خودشون پی ببرن، به مسائلی پی ببرن که در حالت عادی قادر به درک اونها نیستن، از این طریق میخوان با بچه ها رو بروشن. در حالی که مسئله اصلی که حکومت متوجه نمیشه اینه که نیازهای بچه ها تو هر سنی واقعا اینا مسائل بسیار بسیار حساس، یعنی شما میتونید با هر ابزاری با نسل جوان با نوجوان یا با جوان برای مسائل آموزشی روبرو بشین و اگه یه درک متقابل وجود نداشته باشه در این میتونه تبدیل به یک حتی فاجعه بشه روش‌های آموزشی که به این ترتیب و از به طور خیلی آمرانه و از بالا تحمیل میشه به مدارس ایران.
سال هاست که جمهوری اسلامی مهمترین مسئولیت زنان ایرانی را مادری و خانه‌داری تبلیغ کرده است و در این راه از هیچ سیاست گذاری فروگذار نکرده. از تغییر کتاب‌های درسی و تبلیغ نابرابری زن و مرد در همه مقاطع تحصیلی گرفته تا تبلیغ روزانه در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حتی بگیر و ببند در ادارات و کارخانه ها علیه زنانی که حجاب دستوری حکومت را اجرا نمی کنند. اما آیا تهدید دانش آموزان دختر در مدارس و ایجاد این گونه فضای روب و وحشت می تواند اهداف جمهوری اسلامی را تضمین کند؟ سعید پیوندی پاسخ می دهد.
دست کم می شه گفت که از نظر عملی، یعنی اون چی که در جامعه داره دیده میشه و زندگی داره میشه امروز، خب جمهوری اسلامی به هدفهای خودش نرسیده، برای اینکه اگه رسیده بود نیازی به چنین ابتکارات و آیین‌های و تحمیلش به نظام آموزشی ایران نبود. من فکر کنم یه اشتباه مرکزی در نگاه جمهوری اسلامی وجود داره و اینه که تربیت ها به عنوان یه امر در واقع دو سویه در نظر نمیگیره، یعنی اون فکر میکنه که هدفها مقدسن، به هر وسیله‌ای باید به این هدف رسید، بنابراین دیگه کاری به این که اون سوژه ها و کسانی که موضوع این ابزار و هدف ها هستن چه اهمیتی دارن و چه نگاهی به این دارن براش هیچ در واقع نداره، یه نوع اصالتی یه نوع تقدسی برای کار خودش قائله و حاضر نیست به بقیه مسائلی که اتفاقا بسیار کلیدی هستن توجه کنه. اما اگه بخوایم مثال ساده بزنم، در همه کارهای تربیتی آموزشی تحقیقات دو قرن اخیر نشون میده که مسئله شادی و رابطه مطلوب با محیط مدرسه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به یادگیری شخصیت بچه و هویت مطلوب برای بچه داره که خودش هم درش مشارکت بکنه و براش کاملا جذاب باشه. برای همین تمام نظام‌های آموزش دنیا در این دهه‌ها توجه کردن به محیط شاد مدرسه، به مشارکت بچه، به اینی که درک متقابل وجود داشته باشه، چیزی براش به صورت تحمیلی و از آمرانه نباشه و چیزای شبیه این. جمهوری اسلامی دقیقاً در واقع مسیر دیگه ای رو داره میره، یعنی فکر میکنه که مراسم سوگواری میتونه بچه ها رو به راه دین یا به راه دنیای ارزشی حکومتی هدایت بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان باشید.